برنامه بربال سخن تقدیمتون کردیم، انشاءالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. دوشنبه است، دوم مهر ماه 1403 شمسی، سومین روز از هفته دفاع مقدس. این ایام رو به همه شما شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم و این بهانه رو قرار میدیم برای یادآوری کردن از همه کسانی که دل در گروی انقلاب اسلامی و میهن عزیزمون ایران اسلامی دارند. در این لحظه از حضورتون مرخص میشیم و دعوت میکنم که به مدت 25 دقیقه شنونده یه گفتگوی بنده با جناب استاد فقیهی در برنامه مشق راه باشید و بعد از اون هم 13:55 دقیقه پیام ولایت تقدیمتون خواهد شد. خداحافظ.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند. اهدنا الصراط
المستقیم. هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان شنونده برنامه مشق راه رادیو معارف. خدا رو شکر می‌کنیم که مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه توفیق پیدا کردیم در کنار شما عزیزان باشیم. به مدت 25 دقیقه در خدمت شما و در حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد فقیهی بنشینیم و از اخلاق توحیدی بگیم و بشنویم و انشاءالله در زندگی خودمون هم پیاده بکنیم. با امید به این که این برنامه هم برکت داشته باشه و در زندگی ما تأثیرگذار، برنامه را آغاز میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم در این برنامه هم افتخار همراهی و میزبانی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق نصیب بنده شده. استاد سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همه شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمند شما این استاد و همطور ارادتمند همه شما عزیزان شنونده‌ای که انشاءالله تا پایان برنامه در کنار ما خواهید بود و صد البته هم نظرهای خودتون و هم سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی رو در برنامه مشق راه مطرح می‌کنید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیهی عزیز، در چند برنامه گذشته به موضوع اخلاق توحیدی با نگاه عمیق‌تر به نماز به عنوان یکی از راهکارهای اصلی رسیدن به اخلاق توحیدی میپردازیم. شما در چند برنامه گذشته به صورت خاص به سوره مبارکه حمد اشاره میفرمایید و آیاتش رو یک به یک برامون میخونید و از معرفتی که در اون باید برداشت بکنیم برامون نکته هایی رو مطرح میفرمایید. ما آماده ایم که بیشتر بشنویم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد الله. و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. اون چه که در صدد هستیم که به لطف خداوندی بتونیم بیان بکنیم اینه که در اخلاق توحیدی نماز یه جلوه خاصی دارد و یکی از جلوه های نماز اینه که نماز یک گفتگوئیه بین بنده و خدای عالم.
بله،
اگر این گفتگو برش دقت بشد، اون سه انسان رو با خدا روز به روز بیشتر میکند، معرفت ما رو به خداوند بیشتر میکند. عرض شد که در این سوره حمد هر آیه ای رو که بنده میخوند خداوند گویا به بنده جواب میدن. رسیدیم به این آیه، خداوند میفرماد فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكَ يَوْمَ الدِّينِ. و وقتی که بنده در نماز به خداوند میگه خدا مالک روز جزاست، خب این دین اینجا به معنای جزا و پاداش، یه روزی، حالا روزم که اینجا گفته میشد یعنی یه دورانی، یه مرحله‌ای از زندگی ما، مرحله‌ای که میرسیم به اونجایی که حساب و کتاب‌ها بررسی میشد و هر کسی جزا و پاداش خودشو میگیرد.
بله.
خب این روزی که باید نامه اعمال رسیدگی بشد، جزا و پاداش داده بشد، در اون روز مالک حقیقی خداست. وقتی میگم مالک یوم الدین یعنی در روز جزا ملکیت حساب و کتاب با خداست. دارد که روز قیامت یه ندایی بلند میشد، از همه مردم پرسیده میشد که لمن الملک الیوم، الان امروز سلطنت حکمرانی با کیه؟ همه جواب میدن لله الواحد القهار. خب در دنیام همینطوره، در دنیام حکومت و سلطنت با خداونده، منتها آدم توجه نمیکنه، غفلت میکنه، از بعضی از قدرت ها میترسه، توجه به این نداریم که در همین دنیام سلطنت با خدا، در قیامت دیگه این پرده ها کنار میرد، همه چیز آشکار میشد. و یکی از امور اینه که اون کسی که حساب و کتاب و جزا و پاداش در دستشه خداوند. خب حالا ابتداعاً به ذهن آدم چی میرسه؟ ابتداعاً من به ذهنم این طور میرسید که این مالک یوم الدین مثلا یه نوع انذاره، یه نوع تهدیده که خداوند میخواد به مردم بگه که بترسید، حواستون جمع باشد، بدونید که روز پاداش و جزا مالک منم. البته انذارم دارد، قیامت اصلا محل انذاره، اونجای خودش ثابته، اما اینکه توجه الان به اینه که حالا بترسی یا اینکه نه، گاهی هم این یه بشارته. دارد که یه شخصی اومد خدمت وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، از حضرت سوال کرد که اینکه شما اینقدر از قیامت میگید و از حساب و کتاب و جزا و پاداش میگید، روز قیامت سر و کار ما با کیه؟ حضرت فرمودن روز قیامت سر و کار ما با خدای کریمه. نفرمودن فقط خدا، فرمودن روز قیامت حساب و کار ما با خدای کریمه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله ناصری رحمت الله علیه. اینه به نظرم دیگه حالا خودشون یه جوری اضافه میکردن، گفتن که این عرب وقتی شنید که حساب و کتاب با خداست، اونم خدای کریم، یه بشکنی زد و رفت، گفت پس باکی نیست اگه اونجا خدای کریم باشد. حالا اینجا هم خداوند میگه وقتی بنده اقرار میکند که مالک منم، خب این خودش خیلی مهمه که آدم تو زندگی توجه داشته باشد که قیامت هست، حساب و کتاب هست، جزا و پاداشم هست و جزا و پاداشم مالکش خداست. این خیلی اثر تربیتی داره.
بله.
شاید از مهمترین عوامل در سعادت و تربیت انسان همین توجه به قیامت. در قرآن داریم یه آیه ای رو خداوند، به نظرم خطاب به حضرت داووده، به نظرم فرماد ولا تتبعوا الهوى، دنبال هوای نفس نرید، چیز خطرناکی. آدم باید یه قدری خودشو کنترل بکنه، به صرف این که یه چیز رو دلم میخواد خودم یه قدری تأمل بکنه،
دنبالش نره.
مرحوم علامه فرمان فرق بین ذکر و تذکر، میگن اینه که ذکر یاد خداست، اما تذکر یعنی این که هر مسئلهی پیش میاد آدم به عواقب و نتائجش اول فکر کنه بعد تصمیم بگیره. آقا بریم، خب کجا بریم، چی کار میخواییم بکنیم، این مجلس مجلس عبادته، مجلس گناهه. قرآن فرمود ولا تتبعوا الهوى، دنبال هوا نرید، قدی تأمل بکنید. خب اگه دنبال هوا برین چی میشه؟ فیضلک عن سبیل الله، اگه دنبال هوا رفتی از راه خدا گمراه میشه. هوا آدمو به انحراف میکشن. خب آدم گمراه بشد چی میشد؟ گرفتار عذاب میشه، عذاب شدید. اگه کسی دنبال هوا رفت و گمراه شد دچار عذاب شدید میشه. خب حالا اینا که همش درد بود، درمانش چیه؟ خداوند فرمود ریشه اینا برمیگردد به این که بما نسو یوم الحساب،
روز حساب رو فراموش کردن.
یعنی آدم غافل میشد که اینا حساب داره، کتاب داره، رسیدگی دارد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. همه رو میارن حساب و کتاب میکنن، در از وقتی نامه عمل رو به دست شخص میدن یه نگاهی به این نامه عمل میکنه، آیه وقت میگد که مال حاضر کتاب، چرا این کتاب این طوریه؟ میگن مگه چطوره؟ میگد لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصا، کوچیک و بزرگ رو تا آخر شمرده، احصا یعنی شمردن تا آخر، هیچی را جان انداخته
با تمام جزئیات.
نکه قرآن میفرماد اصلا ریشه گناهان و هواپرستی ها قفلت از قیامت، به ما نسو یوم الحساب. مرحوم علامه در المیزان میفرماد اصلا مسئله معاد و قیامت و پاداش رکن دینه، اگه اینو از دین بگیریم هیچی براش باقی نمیمونه،
بی‌معنی میشن خیلی چیزا،
اصلا دیگه حتی توحیدش هم دیگه اثر نداره اگه بدون مسئله قیامت باشه. اینه که در سوره حمد اینجا آدم توجه به این پیدا میکند که خدایا مالک یوم الدین توی. خب حالا این تا اینجا مالک یوم الدین، حالا خدا چی جواب میدهد؟ حالا انشالله بموند برای برنامه آینده توضیح بدیم که خدا چی جواب میدهد انشالله.
خیلی متشکرم بابت نکته هایی که فرمودید. اما از شما عزیزان شنونده هم دعوت میکنم که همچنان کنار ما باشید، در بخش بعدی استاد فقیهی پاسخگوی سوالات شما هستند.
يا ذا الجود والإحسان
يا
ذا المن
والأمان
يا ذا القدس والسبحان
يا
ذا العفو والغفران يا ذا الجود والإحسان
يا الله
يا ذا المن والأمان
يا الله
يا ذا القدس والسبحان سبحان يا ذا العفو والغفران.
خب عزیزان شنونده برنامه مشق راه، رسیدیم به بخش پاسخگویی حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق به سوالات شما، سوالاتی که با 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 به صورت صوتی و یا با سامانه پیامکی 3553 به صورت مکتوب در میان گذاشتید. استاد شرمندی عزیزی نوشتند که برای محبوب تر شدن نزد دیگران که منظورشون خانواده و دوستانشون هستند چه کار باید بکنند؟ بفرمایید.
اول توجه به این داشته باشیم که آدم باید پیش خدا محبوب باشه. این توجه رو داشته باشه. چون حالا محبت دیگران گاهی متاسفانه
تعارض داره با اون چیزی که خدا میپسنده.
علی غیر از این که تعارض دارد، گاهی هم محبت دیگران با یه معیارهای غلطی خلاصه فراهم میشد. اینه که اول آدم باید دل به خدا بسپارد، محبوب خدا باشد، خدا اونو دوست بدارد، خدا از او راضی باشد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. من لازم نیست رضایت دیگرانو به دست بیارم، البته خوبه و باید تلاشم بکنیم،
بخیر انسان یک موجود اجتماعیه، لازمه که
بله. رضایت رأس همه اینا اول باید رضایت خدا باشد، ولی اگه بخوام با گناه و معصیت رضایت دیگران را جلب بکنم، محبت دیگران را جلب بکنم، این که شدنی نیست. این نکته اول.
بله.
که اول توجه آدم این باشد که پیش خدا محبوب باشد. امام علیه السلام به یک کتی فرمودن که اگه تو دست شما یک کلوغی باشد، یک سنگی باشد، مردم خیال کنن طلاست، خب چه دردی میخواد؟
واقعا
اگر یه طلایی باشد، مردم خیال کنن که یه ریگی بیشتر نیست، ضرری به شما نمیده. اما اینکه انسان محبوب مردم بشد، قرآن دستور میداد، فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. این چند تا نکته دارد که خیلی مهمه. اول ایمان، آدم ایمانه به خدا داشته باشد. حالا ایمانم یعنی این که کارهای من، رفتار من یه ملاک و معیاری داشته باشه که اون ایمان به خدا. دوم و عمل و صالحات، غیر از این که ایمان دارم اعمال و رفتارم هم درست باشه. گاهی خودم به دیگران ظلم میکنم، گاهی خودم به دیگران پرخاش میکنم، گاهی خودم به دیگران بی‌ادبی میکنم، انتظار دارم دیگران منو دوست بدارن.
انتظار بی جاییه.
بله، پس ایمان اول،
دوم عمل صالح، یعنی رفتار شایسته. خب حالا اگه این دوتا باشد، میفرماد سیجعل لهم الرحمن و ودا، خدا باید آخر سر محبتشو در قلب دیگران قرار بده.
بله.
این طور نیست که حالا من خودم هم خیال کنم که اگه خوش رفتاری کردم و اگه خوش برخوردی کردم و اگه انفاق کردم خود به خود محبوب میشم. خدا باید بخواد،
باید دید که خدا چی میپسنده، چی
اخلاق توحیدی که برش تأکید میشد سرش این جهات که آدم همه چی رو باید از خدا ببیند. فرماد ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، نمیگه ایمان و عمل صالح محبت میارد خود به خود. فرماد سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبتش در قلب دیگران.
تا یار کرا خواهد و میدش بکفتن، تا خدا چی بخواد.
ما فراون دیدیم مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علی، نه اهل ولخرجی بودن، نه سرسوری میدادن، نه پولی به کسی میدادن، ایشون خیلی اهل حرفا نبودن، نه پست و مقام اجتماعی داشتن، اما خدا محبتی را ایشون در قلب مردم قرار داده بود. پس نکته دوم اینه که اخلاق توحیدی را فراموش نکنیم، ایمان، عمل صالح، بعد هم از خدا بخوام که خدایا من در چشم مردم دعا دارد از زمنی فی اعیان الناس، پیش مردم عزیز باشم، بزرگ باشم. خدا می کاره انجام میدهد، اما دنبال اینم آدم نمیباد باشد. آدم باید دنبال درستی، راستی، انجام وظیفه، بندگی خدا باشد. خداوندم محبت رو خودش قرار میدهد. و از اون طرف گناه و معصیت، ولو هیچ کس با خبر نشه، ولو هیچ کس با خبر نشه، فطرتاً محبت انسان را از قلب دیگران میبره. خیلی عجیب اینه که از گناه و معصیت باید دوری کرد، دنبال ایمان و عمل صالح بود. البته حالا در رفتار اجتماعی هم خیلی مفصل آداب اجتماعی خیلی زیاده. باید رو آیت بله من به دیگران سلام بکنم، احترام بکنم، مقابلشون بلند شم، بیادبی نکنم، تندخویی نکنم، عصبانی نشم. دیگه اخلاق اجتماعی تو این زمینه ها فراوانه.
خیلی متشکرم از توضیحات شما استاد. استراحت کوتاهی بفرمایید، فاصله بگیریم و بعد از برگشتن به یکی دو تا سوال دیگه از شنوندگان عزیزمون اشاره داشته باشیم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراهیم و برنامه مشق راه رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم که تا این لحظه برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان با شما این و در خدمت استاد فقیهی عزیز که پاسخگوی سوالات شما هستند. استاد فقیهی، چند سوال دارم که به موضوع وسواس اشاره کردن که من جمعش میکنم، ان شاء الله شما هم در فرصت باقی مونده برنامه بهشون پاسخ بدید. شنونده عزیزی نوشتن که من به شدت وسواسی بودم، الان هم بهتر شدم، ولی این موضوع منو عصبی کرده و این مسئله به خانواده من هم سرایت کرده. لطفاً راهنمایی بکنید، که در کنار شنونده عزیزی هم خواستن که بهشون راهکار بدید برای اینکه از وسواس‌های فکری مخصوصاً برای گرفتن تصمیمات مهم رها بشن. بفرمایید.
وسواس یه مشکلیه که علل متعددی دارد، علتش یه چیز نی و درمانهاش هم متفاوته و عمدتاً هم نیاز دارد به اینکه حضوراً کسی دیده بشد، احوالش پرسیده بشد. تو مباحث روانشناسی یا مشاوره راهکارهای خوبی برای درمان وسواس دارن. گاهی هم بعضیا داروهای شیمیایی از این چیزا مراجعه میکنن، اونا هم یه قدری اثرگذاره، اما ریشه رو اصلاح نمیکنه. مثل یه مسکنیه که یه مدتی یه داروی میدن میخورد، بعد از این قدرت یه ترشحی میکند، یه قدری آرام میشه. ریشه وسواس تو همه موارد برمیگردد به اینکه در همین اخلاق توحیدی توجه من، اتکای من به خدا کم شده، مخصوصا تو وسواس های فکری.
بله.
که در تصمیم گیری گاهی دوچار وسواس میشم، برای اینه که خداوند به پیغمبرش میفرمود که و شاور هم فی الامر، با دیگران مشورت بکن. خب میدونید وقتی آدم مشورت میکنه، اول آدم خودش یه نظر داره.
بله.
وقتی با 10 نفر مشورت میکنه، 10 تا نظر دیگه هم اضافه میشن، شاید 11 تا نظر.
خوب.
کم پیش میاد که همه اتفاق نظر داشته باشن برای چی. خب مشورت میکنن، تازه نظرها متعدد شد. خداوند فرمود نه، مشورت بکنید، نظر خواهی بکنید، اما فاذا غزمت فتوکل علی الله، بعد توکل به خدا بکنید، یکیش انتخاب کنید، دیگه تمام.
بله، مزایا و معایب همشون رو بررسی بکنید، به این نتیجه واحد برسید، دیگه توکل کنید.
بله، آدم اینا رو مشورت میکنه، یعنی 10 تا عقل دیگه هم کنار عقل خودش میذاره، اما خیلی بعیده که همه به یه نقطه واحد برسن. اختلاف نظر همیشه
هست.
اما فرمود فاذا قزمت، وقتی تصمیم گرفتی، فتوکل علی،
شک نکنید دیگه.
بله، ما مشکلمون اینه که تصمیم میگیرم بعد انجام این کار اتکای به خدا نمیکنم، تا میام شروع بکنم میگم نکنه نشه. اما اگه بدونم که من جدی دنبال این کار میرم، بقیهشم با خداست، تلاش و کوشش از منه، راهنمایی و ارشاد و دستگیری از خداست. این ریشه عمده وسواس، مخصوصا در وسواس‌های فکری. خود قرآن جاهای مختلفی به صورت‌های مختلف هم این اومده که میفرماد که الا به ذکر الله
تطمئن القلوب، باز هم خدا.
کی آدم آرامش میگیره؟ وقتی که یاد خدا بکنه که مدبر اونه، من فقط وظیفه‌مو انجام میدم. وقتی باورم شد که مدبر عالم اوست، الله لا اله الا هو الحی القیوم، قیوم اونه، او داره سرپرستی میکنه، خب منم یه تصمیم به ذهنم میرسه، اگه توکل بر خدا کردم انجام میدم، اگه نه بازم اتکایی به خودم کردم، به یه نتیجه واحد نمیرسم. یکی از اشکالاتی که گاهی در این مشاوره ها پیدا میشه اینه که گاهی افراد رو به خودشون حواله میدن. خودتو بشناسی، شخصی درسته، آدم باید خودشو بشناسد، اما با توکل بر خدا، با معرفت به خدا بنده. این یکی. دومی که آدم یاد بگیرد، حالا ولو به اشتباه هم افتاده، برای هر کاری مشورت بکنه، تحقیق بکنه، بررسی بکنه، نه بدون تحقیق و مشورت و بررسی. اما وقتی یه تصمیم گرفت دیگه تمام. اینکه آدم یه کاری رو یه بار انجام میده بعد که نشد یه بار دیگه، این شروع وسواس.
بله،
یعنی هر کاری رو یه بار، اول یه بارش رو عرض کردم با مشورت، با بررسی،
با دقت،
اما وقتی شد یه بار دیگه دنبال نکنه.
سخت نگیریم دیگه.
بله، متأم میگم اولش با دقت،
بله،
با محکمکاری
اولیه رو انجام میدیم، اما بعد دیگه سخت نگیریم.
با توکل بر خدا وقت این آرامش وقتی سراغ آدم میاد که مرحوم علامه در المیزان دارن، تو دعاهام داریم، به نظرم تو دعای عرفه امام حسین علیه السلامه که اللهم اغننی به تدبیره که ان تدبیری، بدونم که من وظیفه خودم انجام میدم، اما تدبیر حقیقی با خداست. این به آدم آرامش میده.
خودمونو به خدا بسپاریم.
بله، یاد خدا، ذکر خدا و مقام خدا، جایگاه خداوندی در این عالم. گاهی حتی احتمال دارد که آدم یک کاری رو از اول یه قدری اشتباه هم شروع میکنه، اما خداوند کم کم برمیگردوند اونو به یه مجرای درستی. اینه که یاد خدا و ذکر خدا این اصلی ترین درمان برای این وسواس های فکری یا عملی یا افسردگی یا دلمردگی. اینه. حالا عرض کردم البته در مراکز مشاوره و جاهای روانشناسی اونا هم راهکارهای خوبی دارن، منتها ریشه کن نمی کند، ریشه کن شدنش با یاد خود.
این در مورد کلیت وسواس. این عزیزی که پیامک دادن که خانواده من هم درگیر این حواشی وسواسی بودن من شدن، شما چی کار بکنن؟
خب این خودش چیز خوبیه، وقتی من بدونم که این کار من باعث اذیت و آزار دیگرانم میشه.
بله،
این زودتر آدم به فکر میفته که اینا در یه وقت نه، آدم خودش به حال خودش پریشان افسرده است، دیگران چیزی متوجه نمیشن، اما حالا که میبینم دیگران هم دارن از این وسواس من ضربه میبینن، اینه که باید زود به فکر درمان باشم. و بهترینش هم به نظرم این آیه و من یتوکل علی الله فهو حسبه، خدا باشد از همه چی کفایت.
استاد خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم، انشالله که همیشه سلامت باشید. لطفا ما رو هم در دعاهای خودتون یاد بفرمایید، اگه فرمایشی ندارید از حضورتون مرخص بشیم.
امیدواریم که خداوند هممون رو از همه وسائف شیطانی انشالله حفظ کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما استاد و همینطور از شما عزیزان شنونده که تا پایان این برنامه در کنارمون بودید. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو برای اظهار نظر کردن در مورد برنامه مشعل‌های رادیو معارف فراموش نکنید. تا سلام و درود دیگه، خدا یار و نگهدارتون و التماس دعا.
هر روز که در صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که راز دل دریا باشد، کندر صدف از نهفتگی گردد دور، آن قطر که راز دل دریا باشد، آن قطر که راز دل دریا باشد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو اهل بیت روشنگر ما، اسلام همیشه سایه است بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
مسئله جان باختن و به شهادت رسیدن عزیزان ما در منا مسئله بسیار مهمی است. این که ما گفتیم این فراموش نشود، صرفاً برای از دست دادن عزیزان نیست. حادثه مهم است. حادثه دارای ابعاد گوناگونی است. حادثه از لحاظ سیاسی، از لحاظ اجتماعی، از لحاظ اخلاقی و دینی روشنگر است. خب برای ما مردم ایران و لابد برای بازماندگان این شهدا در سایر کشورها، حادثه حادثه غم انگیزی است، چیز طبیعی و قهری است. دلهای ما پر از غم است، پر از اندوه است. گذشت زمان این حادثه رو، اهمیت این حادثه و غم این حادثه رو از سینه های ما و دل های ما نزدود است. ما غمگینیم از این حادثه. عزیزانمون در منا و همچنین در مسجد الحرام در حال عبادت از دنیا رفتند، با لب تشنه از دنیا رفتند، در زیر آفتاب داغ و سوزان تحمل ساعات آخر عمر خودشون رو کردن. اینها همه دردناک است. اینها چیزهایی است که دلهای ما رو به درد میاره. نمیتوانیم اینها رو فراموش کنیم. لکن ابعاد مسئله ابعاد وسیع‌تر از این هاست. یک نگاه شما خانواده ها و بازماندگان است. من به شما عرض میکنم خب قهری است فقدان عزیزانتون، چه اونهایی که پدران خود یا مادران خود را از دست دادن، چه اونهایی که فرزندان خود را از دست دادن در این حادثه، چه اونهایی که همسران خود را از دست دادن، چه اونهایی که برادران و خواهران خود را از دست دادن. برای اونها قهرن حادثه حادثه سنگینی است، حادثه بسیار دشواری است. بنده با خودم که مقایسه میکنم، عظمت و سنگینی غم شما رو درک میکنم. میفهمم که چقدر برای دلها سنگینه. حاجی رو فرستادن مکه با امید، با شادی، با خرسندی که این توفیق رو به دست آورده، منتظرن که برگرده. برگشتن او با شادی همراهه، با خوشحالی همراهه. بعد خبر بشن که این جنازش برخواهد گشت. این خیلی چیز سختی است، خیلی دشواره. برای شماها سخت است، برای همه ملت، یعنی کسانی که واقعا این حادثه رو درک میکنند و لمس میکنند، برای همه سخت این حادثه. ولی اون چیزی که دلهای شما را میتوانه تسلا بده این است.